نو. جناب آقای قوامی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز، تصمیم بسیار مهمی شما میخواهید بگیرید و اونم این استش که یکی از همکاران ما به عنوان معاونت امور روستایی و مناطق محروم اگر رأی بهش بدید میرن در این معاونت. جایگاه نماینده بر اساس قانون همتراز وزیره. این معاونت در هیئت دولت حق رأی نداره، یعنی حضورش موی حضور عرض شود که غیر مؤثر اونجا در هیئت دولت و هیئت وزیران. لذا اگر به عنوان وزیر پیشنهاد می شدن می شد بالاخره کمک کرد و اون شأن نمایندگی رو حفظ کرد، ولی وقتی ما این به اصطلاح تصمیم رو بگیریم این شأن رو تنزل دادیم. لذا از جناب آقای رئیس جمهور درخواست می کنیم که در واقع اولا بحث مناطق محروم رو از این سطحی که در معاونت ریاست جمهوری است باید فراتر ببرن. اصل 48 قانون اساسی اشاره به این میکنه که ما باید هر منطقه‌ای رو به فراخور استعدادش رشد بدیم، تبعیض در کار نباشه و متاسفانه امروز ما شاهد این هستیم که نابرابری بین مناطق بسیار زیاد شده. 63% نقدینگی کشور در استان تهرانه. ایشون چه برنامه ای دارن؟ یعنی دولت میخواد چیکار بکنه که در واقع این جریان نقدینگی معکوس بشه، بره از غرب به شرق، از شمال به جنوب، استقرار نقدینگی مثل استقرار جمعیت بهینه بشه در کشور. 40% جمعیت کشور امروز در کلان شهرهاست. چگونه ما میتونیم؟ ما چند تا قانونم در گذشته داشتیم که اینها نتونسته، یکیش در واقع قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی استانها و مناطقی است که شاخصهای توسعه اونها زیر میانگین کشوری هستند. یه قانونی رو ما قبلا در مجلس تصویب کردیم که در واقع هر سال سرعت این مناطق محروم که از متوسط کشوری عقبتر هستند 10% سرعت رشدشون بیشتر بشه تا به متوسط کشوری برسن. متاسفانه این اتفاق نیفتاده. یا در خصوص مثلا تعیین مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی که مصوبه داریم، امروز بهترین پزشکان ما، بهترین امکانات ما در کلان شهرهاست، در تهرانه. برنامه ایشون برای اینکه ما بتونیم در مناطق محروم پزشکای ما ماندگاری داشته باشن، پزشکای متخصص بتونن انگیزه داشته باشن اونجا بمونن چیه؟ خب اینا متاسفانه در مطالب و نگاه ایشون در اینکه این جایگاه رو چجوری میخوان ارتقا بدن در آینده نیست. یا مثلا یه تصویب نامه ای هست در خصوص تعیین مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی. خب اینم متاسفانه نتونسته کار و گام درستی انجام بده. در برنامه هفتم که بحث مسکن روستایی رو مطرح میکنن در ماده 51 گفتن به منظور توسعه عمران و آبادی روستای کشور و در راستای شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی، بالاخره دولت در سال اول برنامه بیاد یه اقداماتی بکنه. یک کار غلطی که متاسفانه در برنامه هفتم اتفاق افتاده، اومدن در بند یک، در بند الف به اصطلاح سازمان امور عشایر رو به سازمان پیشرفت و آبادانی روستا و امور عشایری تغییر نام دادن. اگه میشود روستا و عشایر رو با هم جمع کرد. ویژگی عشایر کوچرو بودنشه، یه الاغ قشلاق داشتنشه. ویژگی روستا اینه که تمرکز داره در یه جاست. خب ایشون آیا برنامه‌ای داره برای اصلاح این که در، یا نه عشایر رو میارن زیل این معاونت و همین قشری که 2% جمعیت کشور هم 25% پروتئین کشور رو تأمین میکنن، همین قشر ما متاسفانه از دست خواهیم داد و به جای محرومیت زدایی محرومیت زایی خواهد شد. حتما باید به این موضوع دولت محترم و مجلس عنایت ویژه‌ای داشته باشه. امروز امکانات زیادی ما از نظر زیرساخت‌های آب، برق، گاز اینا رو بردیم تو روستا، ولی تولید در مناطق محروم و تولید در روستاها به اصطلاح مورد توجه نیست. یه متولی درست ندارد. چگونه میتواند معاونت امور روستایی و مناطق محروم این تبعیض‌ها و عرض شود که نارسایی ها رو جبران بکند. عزیزان، ما اگه فردی رو میخواییم وارد این عرصه بکنیم، دولت محترم بیاد این جایگاه رو ارتقا بده که این معاونت بتونه رأی داشته باشه در هیئت وزیران، در عرض شود که هیئت دولت بتونه مؤثر باشه. شخصیت برادر عزیزم جناب آقای عرض شود که حسینزاده که بالاخره شخصیت بسیار خوب و تلاشگر و دلسوز و از منطقه محرومی هم هستن، ولی نمایندگی مناطق محروم وقتی میتواند عرض شود که مسائل مشکلاتش بهبود پیدا کنه که ما یه برنامه جامع داشته باشیم، این برنامه جامع ما به همه نقاط درست اصابت بکند و بتونیم ظرف 5 سال 4 سال آینده ببینیم که متوسط شاخص ها رو در این مناطق محروم عرض شود که بتونیم ارتقا بدیم و اینا رو به متوسط کشوری برسونیم، نه اینکه هر روز شاهد نابرابری بیشتر بین استانهای کشور هستیم. امروز میدونید که مثلا نظام
خب خیلی ممنون دوستان، اجازه بدید که ما پس رأی گیری کنیم. فقط من این نکته رو توضیح بدم که اونهایی که با در واقع رفتن جناب آقای حسین پور موافق هستند، آقای حسین زاده موافق هستند، رأی مثبت میدن. بازش برداشت نشه ها، یعنی رأی مثبت به رفتن یعنی موافقت با استعفا میکنن، موافقت با استعفا میکنن. حاضرین 241 نفر. بله آقای بیگده، سر این موضوع اختیار دارین؟ بفرمایید. 129 رو باز کنید دوستان، اجازه بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب احترام. آقای دکتر، دقیقا مربوط به همین موضوع میشه. اصل 141 قانون اساسی در سال 61 هم یه بار، میدونید که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای محترم نگهبانه، سال 61 یه بار این در مورد تفسیر اصل 141 از شورای محترم نگهبان سوال کرده مجلس و اونجا گفتن که آقا نماینده‌ای که پست دولتی میگیرد نیازی به استعفا و مطرح شدن استعفا در صحن وجود ندارد و همین پستی که به واسطه حالا معاون رئیس جمهور حتی ذکر شما آورده شده، میگه اگر نماینده ای رئیس
بفرمایید. آقای بیگدلی، بله. من دارم گوش میدم عزیزم.
بله عرض کنم خدمتتون، حتی اونجا پست استاندار هم اومده گفته اگر نماینده ای به واسطه یک پست دولتی بخواد از مجلس از نمایندگی، نیازی به استعفا و مطرح شدن استعفا در صحن علنی وجود ندارد و میدونیم که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای محترم نگهبانه و در سال 61 این تفسیر انجام شده و من خواهشی که دارم اگر نیاز به سوال مجدد یا تفسیر مجدد از شورای محترم نگهبان سوال بشه، ولی به نظر بنده و همان تفسیری که موجوده در قوانین نیاز به رأی گیری وجود نداره. آقای دکتر
خیلی ممنون، این بحث مفصل بحث شد و با دوستان شورای نگهبان هم بر اساس همون تفسیری که شما میگین صحبت شد. به هر حال در ماده اونها موافقن که باید رأی گرفته بشه، در ماده 90 آیین‌نامه هم با صراحت نوشته بعدی که اعتبارنامه هر فردی تصویب شد از مقام نمایندگی بخواد استعفا بده، پذیرش استعفا از طریق مجلس الزامی است. تو آیین‌نامه این است، اونجا هم صحبت کردیم، با دوستان شورای نگهبان هم صحبت کردیم. حاضرین 246 نفر. آغاز رأی گیری، استعفای جناب آقای حسینزاده رو به رأی می‌گذارم.
همکاران ارجمند، استعفای جناب آقای عبدالکریم حسینزاده به رأی گذاشته شد. لطفاً در رأی گیری شرکت بفرمایید. عنایت بفرمایید استعفا به رأی گذاشته شده، یعنی رأی موافق به منزله قبول استعفا و رأی مخالف رد استعفا است.
پایان رای گیری. تصدیق نشد. خب خیلی ممنون. اجازه بدید نتایج اعضای اصلی اتحادیه بین المجالس جهانی رو که 15 نفر هستن قرائت کنم. جناب آقای علی اصغر باقرزاده 116 رأی، خانم الهام آزاد 94 رأی، جناب آقای مشتبه یوسفی 90 رأی، جناب آقای چهارم سید محمود نبویان 85 رأی، جناب آقای عباس گلرو 82 رأی، جناب آقای ابراهیم رضایی 79 رأی، جناب آقای منوچهر متکی 77 رأی، جناب آقای رحمت الله نوروزی 71 رأی، جناب آقای مرتضی آقا تهرانی 71 رأی، سرکار خانم سمیه رفیعی 69 رأی، جناب آقای سید شمس الدین حسینی 69 رأی، جناب آقای رحیم زاره 68 رأی، جناب آقای فداحسین مالکی 66 رأی، جناب آقای امیر حسین ثابتی منفرد 62 رأی و جناب آقای شارلی انوی تکیه 61 رأی. و این 15 نفر اصلی هستند. اعضای علل بدر جناب آقای رضا تقی‌پور انوری 61 رأی، جناب آقای مهرداد گودرزوند چگینی 58 رأی، سرکار خانم سارا فلاحی 58 رأی، جناب آقای هادی قوامی 57 رأی و جناب آقای بیژن نوباوه وطن 55 رأی. این 5 نفر هم اعضای علل بدل آی پی یو. اعضای اصلی مجمع مجالس آسیایی جناب آقای عباس پاپیزاده 101 رأی، جناب آقای محسن زنگن 86 رأی، جناب آقای علیرضا سلیمی 83 رأی، سرکار خانم فاطمه جراره 82 رأی و جناب آقای علاءالدین بروجردی 81 رأی. اعضای علل بدر سرکار خانم شهین جهانگیری 79 رأی و جناب آقای محمود بیات 75 رأی. این دو نفر هم اعضای علل بدر. خیلی ممنون. دستور بعدی رو قرائت بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور بعدی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور در اجرای ماده 137 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است که کلیات اون در دیروز رأی آورد. در جزئیات ماده 1 قرائت شد و پیشنهاد اول بررسی شد و رأی نیاورد. در پیشنهاد دوم جناب آقای سلیمی پیشنهادت رو مطرح می‌فرمایید. بفرمایید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ببینید در این تبصره یه عبارتی هست، من خواهش می‌کنم دقت بشه. در تبصره ملاک جمعیت هر روستا برای تعیین نصاب، مرکز آمار با تایید وزارت کشور تو اینجا بحثی میگه هنگام برگزاری انتخابات. این کلمه هنگام برگزاری انتخابات اجمال داره. هنگام برگزاری انتخابات یعنی روز انتخابات. مقصود هفته منجر به انتخابات، یعنی هفته ای که تبلیغات آغاز میشه از زمان ثبت نامه. به همین دلیل
آقای صدر اجازه بدید من عذرخواهی کنم. در اعضای علل بدر جناب آقای محمد بیات هستن.
بله بله.
عذرخواهی میکنم. بفرمایید.
بله. این به اصطلاح عبارت به این نحو ابهام و اجمال داره و قابل به اصطلاح تفسیره، یعنی تفاسیر متعددی میشه ازش کرد. برای اینکه مطلب شفاف باشه ما باید زمان رو دقیق، یعنی هنگام برگزاری انتخابات عرض کردم، هر نوع گفت هر کسی از زن خود شد یار من میشه. بنابراین برای اینکه این مشکل ایجاد نشه پیشنهاد ما اینه که در هنگام ثبت نام شوراها، هنگام ثبت نام اینجا به هر کیفیت روشنه، به اصطلاح در همین قانون به صراحت آمده، یعنی زمان مشخصه. برای اینکه به اصطلاح این مسئله تفاسیر متعددی ازش نشه پیشنهاد کردیم برای اینکه شفاف بشه و هر کسی به یه نحوی برداشت نکنه، این پیشنهاد رو بنده دادم. اگر دوستان محبت کنن قانون صریح‌تر میشه. متشکرم.
متشکر. مخالف محترم صحبت میکنین؟ جناب آقای علیرضا نصاری، شماره 154. صحبت نمی کنه. مخالف صحبت نمی کنه آقای رئیس.
دولت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من به اختصار عرض کنم پیشنهادی که برادر عزیزمون جناب آقای سلیمی مطرح فرمودن ما قبول داریم، به دو دلیلی که اجمالاً اشاره میکنم. دلیل اول اینه که خود متن مصوب کمیسیون محترم به نظر میاد دارای ابهامه. ابهامش به اینه که اشاره فرمودن هنگام برگزاری انتخابات، آیا منظور فرایند انتخاباته یا روز رأی گیریه؟ و پیشنهادی که داده شده برای رفع این ابهام بود، به لحاظ اجرایی هم کار رو برای وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت سهل و روان میکنه. ما با این پیشنهاد موافقی. متشکرم.
کمیسیون موافقی. آقا یا آقای شما میگی وقت گرفته نشه، اگه موافقین موافق، مخالفین بفرمایید.
شما نوشته اندام ثبت نام شورا، شورا که اشتباه کرده داوطلبانش.
آره بله، اون او اصلاح ویرایشی انجام شد. این نکته رو اون داوطلبان شوراست، طبیعیه، درسته. حاضرین؟ آیه دلیگاری در موضوع بفرمایید. در موضوع باشه ها.
تذکر آینامی در خدمت آقای حسین علی حاجی دلیگانی هستیم، شماره 196.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، در خصوص نکته ای هست که جناب عالی عرض کنم که 31/5. آقای رئیس، آی رئیس
بفرمایید.
جناب علی 31/5/1403 فرمودید که یک هفته به دولت تذکر مهلت میدم که راجع به لوایح که قبلا توسط دولت قبلی ارسال شده به اصطلاح تعیین تکلیف کنه. یعنی در واقع تذکر بنده ماده 134 هست. این یه هفته الان بیش از یک ماه شده. میخواستم ببینم که به هر حال این نکته‌ای که جناب عالی فرمودید آیا دولت عمل کرده یا نکرده؟
جناب آقای دلیگانه، همین امروز صبح که شما مطلعید قبل از سن جلسات میذاریم، همین امروز با دوستان قوانین همین بحث رو داشتیم. یک تعداد رو که مال موافقت نامه های و اینها بوده فرستادن. آخرین پیگیری که دیروز آقای عبدالملکی انجام داده گفتن ما همه اینا آماده است، منتظرن که در دولت با حضور جناب آقای رئیس جمهور و حتما توی یک شبه آینده این کار رو انجام میدن و میفرستن. خب حاضرین 237 نفر پیشنهاد آقای سلیمی رو به رأی میگذاریم. دولت و کمیسیون هم موافق، کلمه داوطلب هم اونجا ویرایش میشه که بهش اضافه میشه.
همکاران ارجمند، پیشنهاد اصلاح جزء جناب آقای سلیمی مبنی بر جایگزینی عبارت هنگام ثبت نام داوطلبان شوراها است به جای هنگام برگزاری انتخابات به رأی گذاشته شد. دولت و کمیسیون موافق، لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید.
بله، پایان رأی‌گیری تصویب شد. خب آقای سلیمی دیگه با این بعض که رأی آورد، پیشنهاد بعدی شما دیگه منتفیه. بریم ماده یک رو به رأی میگذاریم، اصل ماده رو به رأی میگذاریم. حاضرین 238 نفر، آغاز رأی‌گیری.
همکاران ارجمند، اصل ماده یک به رأی گذاشته شد، لطفاً در رأی گیری شرکت بفرمایید. اصل ماده به رأی گذاشته شد.
پایان رأی‌گیری تصویب شد.
ماده دو، یک تبصره به عنوان تبصره دو به شرح زیر به ماده هفت قانون الحاق و تبصره فعلی آن به عنوان تبصره یک اصلاح می شود. تبصره دو، دعوت از عضو علل بدل و جانشین و جایگزینی او در مورد اعضای شورای روستا توسط بخشدار می گیرد. آقای رئیس، پیشنهاد قابل تر نداریم، لذا اگر سلام دون اصل رو به رأی بگذارید.
نه تذکر دارید؟ آج من گفتم میرم. آزاری بفرمایید در موضوع باشه ها. ماده دوه، رو ماده دو
186
اصخایی میکنم تبصره ماده یک، اونجا که فرمودید ملاک جمعیت هر روستا بره تعیین نصاب جمعیتی، این ماده آمار مراکز بهداشت روستایی است.
آقا او تموم شد، عبور کردید.
مرکز آمار ذکر نشد آقای رئیس.
آقا ماده یک تموم شد، رأی گیری شد، عبور کردید.
من تذکر اعلام، این اشکال داره، بعدم تو اجرا دچار اشکال میشیم آقای رئیس.
اشکال نداره. من با اطلاع خدمتتون عرض میکنم اشکال نداره. رو ماده دو بفرمایید.
191.
آقای دکتر قالیباف توجه بفرمایید، اونجا که فرمایش کردید بخشدار باید به تایید فرماندارم برسه، فردا بخشدار بدون هماهنگی آقای فرماندار کاری انجام بده شهرستان به هم میریزه.
خب اشکال نداره، این رو 10 روز بارگذاری شده که اگر دوستان اصلاحی دارن اونجا یه اصلاح رو بذارن.
خب الان اصلاحش کنید.
ولی به طریق اولا در بخش بخشدار مسئول اونجا، فرماندار مسئول.
با هماهنگی آقای فرماندار.
خب دیگه اینا رو دیگه اگر اینا رو تأکیدی طوری دارید حتما در پیشنهادها باید میگذاشتید، یعنی این رو باید بهش دقت میکرد آقای گودرزوال. خب حاضرین 239 نفر، آغاز رأی گیری اصل ماده 2 رو به رأی میگذاریم.
همکاران ارجمند، اصل ماده 2 به رأی گذاشته شد، لطفا در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری، تصویب شد.
آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید،
پیشنهاد الحاقی دارن.
الحاق داریم بله. جناب آقای ابراهیم نجفی، الحاق خودتون رو مطرح می‌فرمایید جناب آقای نجفی؟ بله 184 جناب آقای نجفی پیشنهاد الحاقی دارن به ماده 2. همکاران
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم، خواهش میکنم توجه بکنین به استناد تبصره ماده 7 قانون تشکیلات اشاره داره هرگاه عضوی به هر دلیلی تا 2 ماه در جلسه شرکت ننماید تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از 6 ماه به طول بیانجامد از عضو علل بدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل میآید. خب در اینجا یکی از مسائلی که امروز منجر به تشکیل پرونده در شورای حل اختلاف گردیده اینه که بعضن اختلافاتی که بین شورای اسلامی روسا و شهر وجود داره نحوه ارسال دعوتنامه عملا مشخص نیست، یعنی دعوتنامه صادر میشه و به تمام اعضای شورا عملا ارسال نمیشه. پیشنهادی که ما دادیم در نحوه ارسال دعوتنامه ما باید یک راهکار مناسبی رو در واقع اتخاذ بکنیم. پیشنهاد ما اینه که نحوه ارسال دعوتنامه به اعضای شورای اسلامی شهر و روستا جهت شرکت در جلسه باید توسط یکی از مراجع رسمی، حالا میتونه اداره پست باشه، دستگاه قضایی باشه، حداقل 1 هفته قبل از تشکیل جلسه به صورت کتبی با دستور کار مشخص در واقع انجام بگیره. جناب آقای دکتر قالیباف، من یک تذکرم دارم. این ماده 5 اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی قبلا 15% عوارض ساختمانی در محدوده شهر دریافت میشد، به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز میشد برای بیمه کارگران ساختمانی. الان ما بر اساس قانون جدید اینا رسوندیم به 25%، ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی دقیقاً سازمان تامین اجتماعی به جای هر فردی که بیمه شده از خارج میشه جایگزین میکنه، یعنی حتی 1 نفر در طول کشور، در کلن در خود کشور به هیچ وجه مورد بیمه قرار نگرفته. اینه میخوام از ظالمی لخری یک گزارش از دیوان محاسبات بگیرین میزان درآمدی که سازمان تامین اجتماعی با این اصلاحات قانونی که صورت گرفته چقدر بوده و چرا تا الان این قانون اجرا نشده.
خیلی ممنون. حالا این نکته مهمیه، حتما جناب آقای بابایی کارنامه‌ای کمیسیون اجتماعی دنبال کنن. ولی آقای نجفی شما میدونین اون روز که خیلی بد شد و این رفت و برگشت ها انجام شد، همه درآمدهایی که بابت بیمه کارگران ساختمانی هست در یک صندوق میره که جای دیگه استفاده نشه، که همه اتفاقات نیفته. و حتما دیوان محاسبات هم میگیم این موضوع رو پیگیریش میکنه. چشم. موافق مخالف بفرمایید.
مخالف محترم جناب آقای محمد تقی نقدعلی، شماره 282.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده چون دیروز فرصت نشد تسلیت عرض میکنم به بازماندگان، جانباختگان حادثه مؤلمه و تأثرانگیز معدن طبس، و همین جا هم به وزیر محترم رفاه جناب آقای میدری تذکر میدم که قبل از آنی که هیئت کارشناسی قصور و تقصیرات احتمالی رو بررسی نکنه، انتظار می رفت که وزیر